هم در بیام ایشالله.
انشالله دانشمندان هسته‌ای، حالا متخصصان ما، من چند تاشون رو در خدمتشون بودم به صورت حضوری، حالا پیشا کرونا رو عرض میکنم آقای دکتر. چرا اینقدر در واقع خاشعن، افتادن، انسانهایی هستند که اصلا مدعی نیستن، با همین بی ادعا بودنشون واقعا خدمتی کردن تو این کشور که بی نهایت ارزشمنده. الان حالا صحبتهای آقای صالحی رو عرض کردم، یه بخشش گفتن که ما در این سازمان نوید بخش آغاز فصلی جدید در توسعه همه جانبه فعالیت‌های غرورآفرین سازمان انرژی اتمی ایران هستیم. این نویدی که ایشون حالا وعده کردن و دادن، که امیدوارم که حالا امروز به هر حال حرفای بهتری بشنویم، حرفای نوید بخشی بشنویم، شما راجبش توضیح بدید، در خدمتون هستیم.
ببینید، از این لحاظ شاید فعالیت های هسته‌ای ما غرورآفرین هست که تقریبا تمام جهان، یعنی از همسایگان ما گرفته تا برید با اون ابرقدرت هایی که همیشه با ما در درگیر بودند و اینها، و اینم شاید خیلی مربوط به مسائل حتی انقلاب هم نباشه، اینا با نفس قضیه برای بعضی از کشورها و بعضی از ملیت‌ها مشکل دارن، یعنی نمیخوان بعضی از ملت‌ها و ملیت‌ها رشد بکنن. همونطور که اگر شما تو مصاحبه های آقای اعتماد که اولین رئیس سازمان انرژی اتمی قبل از انقلاب هست،
بله بله،
این رو مطالعه بکنید، صحبتش رو ببینید، ایشون هم همیشه گله می‌کرده از اینکه ما دائما تحت فشار بودیم. یعنی یک سری از ملت ها و گروه ها هستن که اینا خیلی راحت تسلیم پذیر نیستن، به خاطر همین هم شاید باشون بازی کنن، امکاناتی در زمان گذشته پولی رو بگیرن، قراردادهایی رو امضا کنن، اما هیچ موقع قرار نبوده که این ابزار هسته‌ای و صنعت هسته‌ای و فناوری هسته‌ای در اختیار مردم قرار بگیره.
درسته.
از این لحاظ غرورآفرین میشه که این اتفاق توسط خود مردم، خود افراد،
خود
دانشمندان، جوانان، دانشگاهیان، اساتید، این اتفاق افتاده. یعنی الان هم شما یه پیچ برای صنعت هسته‌ای شاید نشه به راحتی از خارج تهیه کرد، اما پیچیده ترین تجهیزات در داخل کشور تهیه میشه، آماده میشه، به کار گرفته میشه، چرخه سوخت ما تکمیل میشه، تولید سوخت ما در اصفهان تکمیل میشه.
بله.
این از این لحاظ. بعد حتی در این دو سال برجام، چند سالی که بعد از برجام گذشت، ما فکر میکردیم که دیگه حالا سخت میشه دوباره برگشت، اما خوشبختانه با همتی که دوستان داشتن و عزیزان ما و جوانان ما و اساتید ما داشتن، الان داره فضا برمیگرده دوباره به همون شرایط که ما خیلی ضرر نکرده باشیم در این ناعهدی و بی عدم وفای به عهدی که غربی ها در این قضیه داشتن.
درسته.
این لحاظ اینکه حالای دکتر فرمودن مثلا خودشون و یا سازمان جتومی دستاوردها رو خواهند گفت، اما هر چه باشد چون به دست خودمون بوده و بدون حتی کوچکترین کمک دیگران بوده، میتونه غرورآفرین و برای ملت ما و تاریخ ما انشالله اثرگذار باشه.
ما که حالا برای موارد صلح‌آمیز استفاده میکنیم، برای رفاه حال مردممون میخوایم استفاده بکنیم، یه مقدار راجع به این موضوع صحبت بفرمایید که چه کاربردهایی داره الان در حال حاضر.
فعالیت هایی که داشتن ما به طرخواهند کرد و چیز هست در زمین های پزشکی هست.
بله.
چون ما یکی از مشکلاتی که تو این چند سال گذشته داشتیم تولید رادیوایزوتوپ هایی بود که در پزشکی ما قابل استفاده بود.
درسته.
و چون وابسته به خارج بود، همیشه نگران بودن همه پزشکان، همه کاربران و همه کسانی که حتی خود سازمان جتومی، شرکت هایی که درگیر این موضوع بودن که وارد کنن، هر آن احتمال میدادن که فردا این مثلا فرض که ماده رادیوایزوتوپ، این تکنسیوم 99، این مولیبدن، این چی این قطع بشه. امروز یک کار بزرگ که تو این سال انجام شده، تولید این گونه رادیوایزوتوپ ها بوده.
بله.
به نظرم میاد و این کمک میکنه به سرعت تشخیص بیماری ها و اگر بشیم حالا در یه بخشی هم تو درمان بیماری هایی که از برک تراپی و اینها استفاده میکنن.
الان برای این بیماری کرونا در واقع از این ظرفیت استفاده میشه؟
بیماری کرونا هنوز به هر حال چیزی نشده که بشه مستقیم استفاده کرد.
صحیح.
البته تلاش دارن میکنن تو بحث ببینن از محصولات آب سنگین و از اون چیزایی که میشه ازش استفاده کرد چه بشه کاری رو انجام داد، اما هنوز من خبر ندارم که به نتیجه رسیده باشه، اما کلن تلاش شده که در جهت اهداف صلح‌آمیز ما تلاش بکنیم بتونیم دستاوردی رو داشته باشیم برای کشور که بتونم یکم رفاه مردم رو تو بحث پزشکی، تو بحث صنعت، تو بحث الان خب استریلیزاسیون کلیه محصولات رو میشه به وسیله سیستم های تابش کابو انجام داد. خوشبختانه تو ایران چند مرکز به وجود اومده، هم برای محصولات کشاورزی هم محصولات پزشکی، یعنی دقیق ترین و سیف ترین روش تابش گاما هست برای استریلیزه کردن محصولات.
خیلی مهمه خب الان تو این شرایط.
بله اینم جز مواردی هست که انجام میشه، کارهای از این دست.
پس الان ضد کرونا داره عمل میکنه دیگه، تو این بخش الان ما داریم استفاده میکنیم،
محصولاتی که محصولات پزشکی رو مجبورن،
تجهیزاتی که کمک میکنه به ضد کرونا،
چون تنها مسیری که میتونه ویروس ها رو از بین ببره و تاثیر بذاره.
بله بسیار خوب. خب آینده انرژی هسته‌ای ما با این شرایط و این روندی که الان در حال حاضر هست رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ما یه مقدار، ما ببینید الان عموماً مشکلاتی که در توسعه یک تکنولوژی وجود داره که نیروی انسانی هستش، یکی تجهیزات هست.
منظور نیروی انسانی متخصصه؟
متخصص، بله متخصص در اون زمینه. مثلا فرض کنیم ما می‌خوام تو نانو کار بکنیم، نیروی انسانی که تو نانو متخصص باشه نداشته باشیم، این عملاً وقت اونو تلف کردیم. در الان در بحث هسته نیروی انسانی متخصص به اندازه کافی و جوان و انگیزه دار به اندازه کافی وجود داره، تجهیزات تقریبا در داخل قابلیت ساخت پیدا کرده، انگیزه وجود داره، اراده نظام و کشورم برای اینه که این کار صورت بگیره. من فکر میکنم اگر ما یه مقدار بیتوجه به فشارهایی که خارج هست، یعنی فشارها تا حدی تحمل کنیم و بریم سراغ ساخت نیروگاه‌ها و راکتورهای بعدی خودمون که مورد استفاده هست، در بوشه راکتور مثلا چیز 2 و 3 بتونیم اونها رو راه اندازی بکنیم به دست دوستان و دانشمندان خودمون، این در آینده دیگه ما رو تا حدود 90% فشارهای بعدی رو از ما برمی‌داره، ما رو بیمه میکنه و این کارم داره صورت میگیره. خوشبختانه طراحی داره انجام میشه و کارها و پیش زمینه‌شون تا که من اطلاع دارم داره صورت میگیره، جلو میره.
الان اظهار نظر، یعنی آخرین اظهار نظر آژانس بین المللی چیه؟
اظهار نظر آژانس بین المللی، اظهار نظر اخیری که داشته رئیس آژانس مقدار نگران کننده بود، چون بازگشت کرده بود به ادعاهای 2 سال پیش آقای نتانیاهو.
بله.
که در ایران نمیدونم در جاهایی هستش که رو نشان داده نشده، در حالی که هم اظهار نظر آقای نتانیاهو یک اظهار نظر غلطی بوده.
بله.
و ایفایه بوده و هم
دروغاش لو رفت. حالا با
و هم آژانس،
بله
هم آژانس قبل از اومدن این آقای که الان مدیر عامل هست، در زمان آقای مدیر کل قبلی تقریبا بازدیدهای دوره دقیق و منظمی داشت، همه چی مشخص بود، همه چی مورد تایید بود، اما اومدن ایشون آقای گروسی یه مقدار این رو فضا رو تغییر داده. ایشون مدعی شده که ما یک جاهایی رو باید بریم ببینیم، در حالی که این جاها اصلا مطرح نیست. البته شاید در آینده کشور در تصمیم بگیره که اونها بیان ببینن، اما ادعاها اگه بخوام ما تسلیم ادعاهای بی منطق و واهی بشیم، باید دائما پاسخگو باشیم. اینه که اگر دلیل منطقی دارن ارائه کنن، ایران هم آمادگی داره که اینها رو بهشون نشون بده، ولی اگه دلیل منطقی ندارن باید به نظر من مقاومت کرد تا این اتفاق مجبور نشیم هر روز یک دروغ واهی، یک ادعای واهی، یک ابهام واهی رو ما دنبال این دلیل بگردیم که ردش کنیم، و در حالی که اونها باید بیانه بیارن و دلیل بیارن که این وجود داشته به این دلیل.
اینادشون که کاملا مشخصه، اما به نظر میرسه که به خاطر اینکه دلایلشون قوی نیست و کاربرد نداره، عقب نشینی هم داشتن این روزها. حالا کاری از هم به کرونا نداریم، قبل کرونا رو عرض میکنم.
ایران با آژانس همکاری خیلی خوبی داشت و این تا این اواخر کلیه گزارشات قبل از فوت مرحوم وزیر کل قبلی، تمام گزارشات بر این بود که ایران همکاری کامل داره، همه چی تحت کنترل نداره و هیچ بهانه‌ای رو به غربی‌ها نمیداد، اما این گزارش اخیر یه مقدار چیز کرد که خوشبختانه نمایندگان ایران مقابل قضیه ایستادن. حالا امیدواریم که موفق بشن در اثبات ادعاها و دلایلی که خودشون دارن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. میدونم عاشق وطنین، دوست داریم که
انشالله خدمت باشید.
درود بر شما آقای دکتر. نمیخوام همینجوری از شما خدافظی کنم، میخوام یه جمله همچین وطنی خوشگل، یه چیزی که اون عرقی که تو وجودتون هست و دیگر دانشمندان هسته ای.
من یه اشاره بکنم به اون نکته که شما اشاره کردی. خب یکی از ما تو این چند سال عزیزان زیادی رو در این راه از دست دادیم، همکار عزیز و بزرگوار خود من دکتر شهریاری که از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود و واقعا دانشمندی بود که شاید تو خاورمیانه ما شبیه ایشون نداشتیم رو، و همچنین دوست عزیزمون دکتر علی محمدی، برادران بسای داوودی نژاد، آقای احمدی روشن رو واقعا احساس میکنیم که اینها رفتن تا کشور بماند و ما میمانیم تا کشور بماند. یعنی ما همه تلاش رو میکنیم، از خودمون باید بگذاریم تا مردم ما احساس آرامش کنن. این کشور ما رو بزرگ کرده، این کشور به ما این امکان رو داده و من فکر میکنم همه جوانان و همه مردم ایران دوست دارن که یک روز پرچم کشور رو در بالاترین قله های افتخار ببینن
انشالله.
و همه تلاشمون هم خواهیم کرد که انشالله به اونجا.
درود بر شما، سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه. محتاجیم به دعا و فراموش نمی کنیم که وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی ایران.
عشق هم دیگر در سینه دارمی ته دستر دارمه با سینه به سینه، ته دستر دارمه با سینه به سینه. من و ما و همه ایرون یارمی، من و ما و همه ایرون یارمی.
آدم یه سری صداها رو میشنوه کیف میکنه، لذت میبره، همچی انرژی میاد تو بدنش.
اصلا این صداها همیشه اینجا کجاست؟ رو کله، یعنی تو مغز
همینجوری میچرخه،
همینجوری میچرخه، اصلا ثبت شده.
اصلا اینقدر صداها خاصن، اینقدر جذابن، اینقدر درست و به جا ازشون استفاده شده، توی ذهن همه مخاطباشون ثبت شدن.
شخصیت رو بگو.
اون که دیگه هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله.
رفتار و منش و کردار و بعد ادب و ادبیات و
بله.
طنز و طنازی
و اصلا وای یعنی کی میتونه باشه که این همه ویژگی خوب و یک جا داره؟ کیه؟ ای گفتی؟
شما
بگو.
شما
بگین. اصلا روم نمیشه خدا.
بر
خود شما بگین. خدا
شما
شما بگین دیگه. اصلا اول شما قطع کنید. خب چید. اگر شما بگین خواهم نیرومن.
اول من بگم.
بله بفرمایید.
نه دوم اول شما بگو.
دوم شما اول میدونم نمیشه اولش دوم شما بگی
دومشو اول بگو
معرفی میکنم خواننده خوش صدا و با ذوق و با معرفت کشورمون آقای گلریز سلام علیکم
سلام وقت شما بخیر عیدتون مبارک
خیلی ممنونم بسم الله الرحمن الرحیم من هم خدمت شما سرکار خانم نیرومند همچنین جناب آقای قفاری عرض ادب و سلام دارم
زنده باشی
اجازه میخوام که من هم پیشاپیش میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف و خدمت همه شنوندگان خوب شما و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض کنم دعا میکنیم انشاءالله به امید خدا و به باطن خوب این اسره بزرگوارمون هر چه زودتر خدا این بلا رو از سر ملت ایران و تمام دنیا و
الهی آمین. میبینید چقدر مهربون آقای گلریز
خیلی
بعد بشاش یعنی وقتی داره حرف میزنه قشنگ معلومه که این میمی که صورت رو الان من قشنگ دارم تصویر سازی میکنم با خنده ایشون اینجوری داره حرف میزنه
ما ارادتمندیم و یکی از واقعا شیفتگان رادیو هستم من خیلی رادیو گوش میکنم
رادیو خونتونه آقای گلریز مگه میشه
بله من میدونم رو تلویزیون رو شبکه رادیو جهکار رادیو رو هم گوش میکنم
کار خوبی میکنین رادیو خونه شماست جای شما اینجاست
مثلا با رادیو شروع کردیم
در کنار مردم
بله واقعا با رادیو شروع کردیم و در صورت در زمانهای قدیم من خب در سال 1155
بله.
خدمت شما از کنم کارم رو شروع کردم در عرصه موسیقی سنتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای لطفی رو
خدا بیامرزه
گروهی رو تشکیل دادم به نام گروه شیدا
بله.
که بنده عقیر به عنوان خواننده این گروه به سال
اون موقع چند سالتون بود آقای گلریز
اون موقع من سن من از کلن اصلا سنم پایین هم میشه
همیشه پایینه اون موقع چند سالتون بود
اون موقع مثلا
چقدر پایین بود
17 سال هم بیشتر نه
18 سالشون بوده
آقا اولین
شوخی میکنیم ما باید
چرا که نه ما حالا شوخیامون مونده
آقا شما خوانندگی رو از چه سالی شروع کردین همون 7-8 سالگی
نه از خیلی کوچیک‌تر هم موقع که او او هم می‌کردم
چجوری او او بود اون وقت با ریتمیک بیان ریتمیک بیاین بیاین بیاین
آخ آخ آخ
خوش با حالم خانم جان
شیر بچه را نده بذار اوه کنه کیف کنیم
نگه ببین که اوه اوه میکنه
از اون موقع ما سعی میکردیم اگه اوه اوه هم بکنیم رو دستا و ردیتا
خب اولین بار که این شروع کردیم به خوندن
والا خدمت شروع کنم که همون دوران مدرسه من شروع کردم به خوندن ولی حالا توی مدرسه جشن‌هایی بود اونجا به عنوان خواننده به سرا انجام وظیفه میکردیم یعنی از اون موقع که فهمیدیم که خدای عنایتی به ما کرده و یه تأثیری به ما داده با توجه به اینکه خب در خانواده ما صدا موروثی بود خدا رحمت کنه رفتگان خاک شما رو پدرم از خوانندگان خیلی خوب کشور بودن در عرصه اشعار مذهبی
درسته
اما در اصل تو این خانواده بزرگ شدیم و برادرامون هم همه اهل خوندن هستن و میخونن جالبه که ما زمانهای قدیم تو خونه مسابقه خوندن رو داشتیم خب اخوی بزرگ ما که حالا در اصل همه میشوستن و اینا ایشون خدمت شما عرض کنم که مثلا میگفت من این مایه رو میخونم بیدم شما میتونین خب 5 تا برادر بودیم اکبر عباس و محمود عباس
همراه چند خواهر
صلواتش رو بسیدین اکبر عباس و محمود عباس
ماشاءالله اللهم محمد و آل محمد
تازه میگن تا صدا شما که سر صدا تا صدا وسط صدا همه چی داری
آقا 5 تا برادر همراه چند خواهر
یه نخ یه خواهر آقا
5 تا برادر
همراه یه خواهر
خلاصه ما میخوندیم بعد جالبه که خدمت شما بگم یه همسایه ما از دست ما آسی شده بودن یعنی من یادم
میاد
در خاطر یادم بود که یه شب خلاصه این در منزل ما رو میزنن اینا بعد خدا بیامرزه مادرم رفته بودم در باز کرد و اینا حتی دیگه یه عده دارن با هم به گونگو میگن چیه آقا، یه عده میگن آقا ما از دست این بچه های شما زله شدیم، بس که میخونن. یه عده دیگه میگن نه ما آقا بخونیم، ما خوشمون میاد شما خوشمون میاد. خلاصه مادرم گفت ما باشم کنار این دوتا با هم به گونگو میکردن و اینا. خلاصه دیگه صلح و صفا تموم شد، اومدیم ایشون اومد خونه و اینا جریان با ما تعریف
کرد. خب ما اون چیزایی که میخواستیم دستگیرمون بشه شد.
بله خواهش
میکنم. بله آره.
اصلا آقای قفاری من اینو جدا میگم، حمله بر خود شده. اصلا من قرار بود که برم توی عرصه به اصطلاح سینما در رشته مثلا همین طنز و مثلا. بله من
بح بح.
اصلا خود علاقه من بودم، نه که مثلا بخوام.
چه شود امروز تو این مسابقه با جناب گلریز؟
ولی سر از خوانندگی
الان بهتون میگم که امروز سر از کجا در میاری.
خب
مخلصی آقا، مرحله اول مسابقه ما کشف المثل، مرحله بسیار ساده ایه. یه مثلی برای شما میخونیم، بگین ضرب المثل مرتبط با این مد چی هستش. راه نماییتون هم میکنیم، خیالتون راحت.
آره راه نمایی کنیم،
راه نمایی میکنیم. چه راه نمایی؟ دور براتون کسی هست؟
نه کسی،
هیچ کی نیست.
من اومدن تو اتاق درم بسته، آخه خونه ما از دست ما زله شده.
یعنی
یا ما میخونیم یا مصاحبه داریم یا فیلم برداری داریم. خب دیگه خلاصه
ما مسابقمون شرایط قرنطینه رو همچی خوب فراهم میکنه، همه میاد تو اتاق در قفل میکنن. چون اگه بیرون باشه بعد میان یه وقت میگن که ببینیم درجه دمای بدن شما چنده.
ما یه دفتری در همون تو خونمون درست کردیم دیگه، کاری به ما ندارن، در رو بستیم اونجا. کارهای مثلا هنری اینجا رو انجام.
زنده باشیم.
عرض کنم که جناب گلریز همه میدونن که از هنرمندانی هستند که نام شریفشون در میراث معنوی ثبت شده.
بله،
است.
بله.
ولی امروز به عشق مردم اومدن پشت میکروفون تا خلاصه هر اونجا که در توان دارن برای شادی مردم در حال ارائه کنن.
ان شاء الله
ما در خدمت
شما، پرتوان ما شاء الله.
من از ته دل میگم، واقعا نمیخوام به صلا ریایی بشه، واقعا میگم من هر چی دارم اول خدا و مردم. من یه واقع از من پرسیدن که راز ماندگاری هنرمند چیه، گفتم که راز آقای پدر ما که حقیقات شعر هم میگفت. بعد گفتم این شعر پدر ما به ما میگفت و ما این آویزه گوشمون کردیم. میفرمون که سه چیز اهل طلب را بود نشان سعادت: خلوص نیت و قلب سلیم و صدق ارادت.
آفرین.
اگر این شعر را آویزه گوشه کنی هم میشه هستی، هم خدا
شماره
توجه خدا هم مرد. واقعا ما رو ادامه دادیم و جدا میگم خدا شاهدین رو از تایید، واقعا میگم من به مردم خیلی احترام دارم. تا حالا نشده کسی ما رو دعوت کنه ما اجابت نکنیم. اگرم میخواستن نرم خیلی قشنگ و زیبا با یه ادبیات خوبی میگفتم، مثلا من آمادیشو ندارم. اهل نمیدونم خود گرفتن و نمیدونم
فلان. از درجه یکی هنرمندی
بدم میاد
هنرمند من. حال من یه داستان خیلی کوتاهی رو بگم، میخوایم بریم سر وقت مسابقه، اما با توجه به مسائلی که شما مطرح کردین، یه جایی بودیم خارج از ایران، خارج از کشور بود، بعد برای سازمان میراث فرهنگی بود، یکی از هنرمندان جوان که اسمشون نمیبرم البته، خب قشنگ نیست واقعا کاری که انجام دادن، اومده بودن اونجا، یه چیزی حدود مثلا 100 تا از ایرانیای خارج از کشور اونجا بودن و ایشون بعد برای ایرانیا میخوندن و به عنوان در واقع سفیر فرهنگ ایران در اونجا ما حضور داشتیم. ایشون اومدن، تعداد جمعیت هنوز مثلا مردم جمع نشده بودن همه بیان، بعد آمدن و یه نگاهی کردن از پشت صحنه، گفتن من برای 100-150 نفر بخونم؟ نه 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 نه، من کمتر از 1,000,000 نفر اگه اینجا باشم من نمیخونم. و بعد یکی چیزایی که من بهشون گفتم، گفتم ببین بزرگتر از شما به خاطر مردم همه کار کرده، یک نفر حتی اگر نشسته باشه ایشون ارزشمنده و به حرمت هنر شما آمده، پس شما باید قدردان اون یک نفر هم باشی، چه برسه به این که الان 100-150 نفر آدم اینجاست، پس چرا نمیخونی؟ چه توقعاتی؟ یعنی نوع نگاه که یک هنرمندی مردمی بشه یا نه اینجا مشخصه.
خانم نیرومند، همین ماندگاری و حالت میگم اینا تو رو خدا حمله بر خودستایی
نه همینه مردم بودن مردم
به معنای واقعی آدم بس مردم بله
درسته
شعار نباسته
آفرین به شما خب بریم سر وقت مسابقه
خب مسابقه رو شروع میکنیم با کشف المثل یه متن رو الان براتون میخونیم ببینیم که ضرب المثلش رو پیدا میکنین یا نه
پیدا میکنن درجه یک پیدا میکنن پدری به اون پسر کودکش گفت
پسرم در این مدت که در خانه نشسته ای و بیرون نمی روی و تخمه می شکنی و هندوانه و خربزه می خوری چه کار مفیدی انجام داده ای؟
پسر گفت
در این مدت چند تا کلیپ زیبا ساختم در فضای مجازی منتشرش کردم کلی هم دنبال کننده جدید کسب کردم
پدرش پرسید
آیا از این کار به نانی هم رسیده ای؟
و پسر در پاسخ گفت
نه خیر پدر جان
پدر گفت
پس وقتت را به بتالت گذرانده ای دست از این شیوه بکش و به قول معروف
به قول معروف چی؟
میگم
خربوزه میخوره پای لرزه
نه
نه ولی خربوزه توش داره آفرین به شما نزدیک شدین هندونه داره خربوزه داره آره نون داره آب داره
نه ما یه به یه شرطی راه نمایی میکنیم که جوابو با صدای زیباتون بخونیم ضرب المثل
ها بله آماده ایم
خیلی خوب حالا نون داره خربوزه داره آب داره
هندونه داره
حالا هندونه هم خربوزه یکیش هم بذارن قبوله
آره فکر داره
میگن چی؟
فکر نون کن که خربوزه
آبه
حالا بخونین
حالا باید ما راه نمایی کرد
فکر نون کن فکر نون کن که خربوزه درابه
آلی بود
ماشاءالله چه کیفی کردیم
ما بود در
با صدای شما این ضرب المثل تو ذهن همه ما حک شد زنده باشید خواهش کن آقا رسیدیم به مرحله بازیگری که دیگه مثلا خودتون دیگه استادشین دیگه
نه خواهش کنم نه ما میخواستیم بریم بازیگر بشیم که نشد
بالاخره این استعداد رو در شما کشف کرده بودن
نه خواهش کنم
بله حالا شما رو میخواییم ببریم به دوران بچگیتون به دورانی که هنوز یک سالتون هم نشده بود
همون او او
همون دوران او او
بله خواهش میکنم
بله حالا مثلا من و خانم نیرومند نقش پدر و مادر شما رو بازی میکنی
بله
من و خانم نیرومند نقش پدر و مادر شما رو بازی میکنی
من گل ریز من مامانتم
بنده هم با اجازه پدر محترم
نه نه یه داره میومی نه چی بود
نه الان قراره که شما با اوه یه سری مفاهیم رو به ما انتقال بدین
که ما بفهمیم شما مثلا آب میخوای تشنت گرسنت
دوغ میخوای شیر میخوای هندونه میخوای خربوزه میخوای
آخه اوه ما نمیتونم صحبت کنم که فقط با صدا بگم
همون دیگه سختیش همونه دیگه
سختیش همونه آره سختیش همونه ولی خب شما میتوانید
الو
حاصل توانستن
است چرا؟ آقا پات عروسیم وردار آقای صدا بردار
آره صدا بردار
پات روسیم رفیل هست
بله فرمودین که الان من حضور ذهن پیدا نکردم
یه اوه جانانه که آب میخواین نمیدونم شیر باید بخوریم گرسنتونه
اوه با همون صدایی که داشتیم میخواییم بگین که ماما من گشنمه
بله و من گشنمه
رو نباید بگی این اوهتون باید یه سوزی داشته باشه که من گشنگی رو حس کنی
ننه جا بگو ننه گلیت بگو دیگه همچی جانانه گرسنه گرسنه باش گرسنه
حالت بدون زبان همون که گفتم
الان بچه گوش نمیشه دیگه بیقرار میشه دیگه
آره دیگه
اصلا دیگه سر همه رو میبره اینقدر اوه میکنه
ناکوک شد یه بچه. حالا بچه ای که غذاشو خورده، شیرشو خورده، خوشحاله، داره میخنده. نه دیگه، شما بچه بودیم با صوت و با صدای قشنگ،
ما همه از بچگی تحریر داشتیم.
با تحریر برین لطفا. یه بچه خوشحالی که با تحریر داره میخونه و تشکر داره.